ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ستاد ملی کرونا 5 روز تعطیل عمومی اعلام کرد. خبرگزاری فارس اعلام کرد روز جمعه رکورد مرگ در تهران شکسته شد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید از دستاوردهای 20 ساله کشور دفاع خواهد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه تصویب کرد که از دوشنبه 25 تا شنبه 30 مرداد تعطیل عمومی اعلام شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید ممنوعیت تردد از یک شنبه ساعت 12 ظهر اعمال می شود و تا صبح شنبه آینده ادامه خواهد داشت. جزئیات منع تردد هنوز اعلام نشده و بسیاری از مقام‌های بهداشتی و درمانی تعطیلی 6 روزه قبلی را عامل تشدید همه‌گیری در روزهای اخیر دانستند. تصمیم به تعطیلی 5 روزه در حالی اعلام می‌شود که در 6 روز گذشته با افزایش ابتلا و مرگ و میر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، برخی از مقامات وزارت بهداشت خواهان تعطیلی و قرنطینه دست کم به مدت 2 هفته شده بودند. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، همکنون 359 شهر در وضعیت قرمز و 59 شهر دیگر در وضعیت نارنجی شیوع ویروس کرونا قرار دارند. روز جمعه 22 مرداد ماه با ثبت مرگ 390 نفر در تهران، رکورد مرگ در پایتخت شکسته شد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که از این تعداد 216 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابر این گزارش، ثبت 390 مرگ در یک روز در تهران در 51 سال گذشته امری بی سابقه بوده است. بنابر آمار اعلام شده، در فاصله یک ماهه 22 تیر تا 22 مرداد، تعداد صدور جواز فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از 90 مورد در روز به 216 مورد رسیده است. رئیس جمهوری افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد از دستاوردهای 20 ساله کشور دست نخواهد کشید. محمد اشرف غنی در این حال گفت به رایزنی با رهبران محلی و دیگر کشورها برای جلوگیری از خرابی بیشتر در نتیجه حمله طالبان ادامه می‌دهد.
تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود.
به گزارش آسوشیتد پرس، شورشیان طالبان بیشترین مناطق شمالی، غربی و جنوبی افغانستان را به تصرف خود درآوردند و در حال حاضر در 11 کیلومتری جنوب کابل، پایتخت این کشور، با نیروهای دولتی درگیر نبرد هستند. اما برمیگردیم به گزارش‌ها و خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. همزمان با اوجگیری خیز پنجم شیوع ویروس کرونا و بالا رفتن تعداد قربانیان و مبتلایان، شماری از هنرمندان و فعالان مدنی و فرهنگی مقامات ارشد جمهوری اسلامی را به عنوان مسئولین مستقیم بحران کنونی معرفی کردند. روز جمعه جعفر پناهی، کارگردان به نام ایرانی، در پیامی خواستار پاسخگویی مستقیم آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در قبال تصمیمات و سخنانش درباره بیماری کرونا و بحران ناشی از آن در کشور شد. محمد رسولوف، دیگر کارگردان معروف، هم در پیامی نوشته است آمر و نقش عاملان این کشتار عمومی در ذهن میلیون ها ایرانی ثبت شده است. روز دادخواهی فرا می رسد. محمد زرقامی، همکارم از رادیو فردا، درباره بحران کرونا در ایران با محمد رسولوف گفتگو کرده که با هم می شنویم.
در ابتدا احساس تأسف میکنم از وضعیتی که مردم عزیز افغانستان با روبرو هستن. از طرفی مردم خودمون توی شرایط خیلی پیچیده ای از نظر رویدرویی با فراگیری کووید هستن. واقعیت اینه که تقلیل دادن نقش رهبری ایران به تصمیمایی که وزرا یا کسانی که در سطوح میانی مدیریت میگیرن و تقریبا اغلب ما میدونیم که اونها کاری نیستن و تصمیم ها جای دیگه گرفته میشه و وضعیت که در حال حاضر میبینیم نتیجه چشم بستن و غفلت از دستاوردهای علمی توی دنیاست بر اساس لجبازی های کودکانه سیاسی که امروز وضعیت مردم رو به یک کشتار جمعی به یک واقعا وضعیتی که من اصلا نمیم چجوری میشه توصیفش کرد رسونده. عمیقا متاسفم و واقعا فکر نمی کنم که کسی جز ساختار مستبد و زورگوی جمهوری اسلامی به طور جمعی آمران همه اینها دست در دست هم بدن و وضعیت مردم رو به این نقطه پیچیده رسوندن.
آقای رسولو، فکر میکنید راهی وجود داره برای خروج از بحران؟ آیا مسئله‌ای هست که بتونه کمک کنه و این شرایط رو به نوعی خاتمه بهش بده؟ چون جدیداً دیدیم یک نرمشی هم صورت گرفت حتی در مورد ورود واکسن فایزر با این تبصره که از آمریکا نباشه از جای دیگه وارد بشه.
آقای برقانی، ببینید موضوع و مشکل ایران فقط مسئله واکسن نیست. شما یکم به سمت عقب برید، حوادث خوزستان کمی عقب‌تر برید، هواپیمای اوکراینی کمی عقب‌تر برید، آبانه و همینطور که نگاه میکنید یک مجموعه موارد هست که نشون میده این سیستم ناکار آمده، این سیستم اصلاح پذیر نیست. من نمیخوام آیه جهل بخونم، اما واقعیت اینه که 40 چند ساله که این نظریه و این ناکارآمدی در مقاطع مختلف تویش شرایط و بحران‌های مختلف با آدم‌های سبز و بنفش و رنگ‌های مختلف اثبات شده و به نظر میاد که این وضعیت شبیه یک ماشینیه توی یه جاده‌ای که داره میره. اون کسانی که گردانندگان این ماشین هستن، اداره کنندگان این ماشین هستن و تو این جاده دارن میرن، صدای این خودرو رو میشنون و میدونن که هر لحظه ممکن بیسته و توی بیابانی که هیچ مددی نیست، حتی روسیه و چین هیچ نگاه تفقدی به اونها ندارن، طبیعیه که اینها این ماشین رو میرونن تا هر جا که خودش هست از پا بیفته. این وسط قربانی های اصلی مردم هستند و من تنها چیزی که میتونم بگم یک نقدی هم به امثال خودم هست که نقش من هم توی شرایط موجود قدرت وجود داره. یعنی ما وظیفه داشتیم با صدای بلندتر جدیتر تقابل کنیم با سیستم زور. من اولی نقد رو به خودم وارد میکنم که چرا باید سکوت کردم.
ولی به هر حال آقای رسولوف، شما با ساختن فیلم های خودتون مثل شیطان وجود ندارد و لرد و فیلم های دیگه به نوعی دست به نقد ساختار زدید و به هر حال فیلمسازان مصلحان اجتماعی هستند، ولی آیا وجود داره راهی برای خروج از این وضعیتی که شما حالا تصویر کردید به شکل یک بنبست در اومده؟ به هر حال گفتید که اصلاحات به نتیجه نمیرسه، چه راه دیگه‌ای به نظر شما میرسه به عنوان یک فیلمساز و یک مصلح اجتماعی؟
قبل از هر چیز من یه شهروندم، قبل از هر چیز، قبل از این که من آرتیست باشم، هنرمند باشم یا فیلمساز باشم، آقا من سینما رو به یک تار موی آزادی نمیدم. اگر سینما اینقدر مهمه، اگر اینقدر مهمه که آیندگان منو با فیلمام به یاد بیارن، من امروز آزادی خودمو بدم نمیخوام. من نمیخوام به یاد آورده بشم. آقا آزادیمو بدید. و من فکر نمی کنم که سهم ما به عنوان که این ساختار رو پذیرفتیم کمتر از دورگویانی باشه که دوسترمون هستن. من فکر میکنم رفتار مسئولانه اینه که بپذیریم اگه این ساختار جبار زنده است ما بهش اجازه زندگی دادیم.
گفتگوی محمد زرقامی همکارم رو شنیدید با محمد رسولوف، کارگردان، در مورد بحران کرونا در ایران.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه،
شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با وجود پیشروی پرشتاب نیروهای طالبان در افغانستان، شش کشور پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان اعلام کردند همچنان به اخراج پناهجویان رد شده افغان به کشورشان ادامه خواهند داد. در این میان اما برخی از کشورها به دلیل وضعیت بحرانی افغانستان پذیرا شدند فعلا از بازگرداندن این گونه پناهجویان به کابل خودداری کنند. گزارش شهرام میریان رو در این مورد میشنویم.
آلمان، اتریش، هلند، بلژیک، دانمارک و یونان با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اتحادیه اروپا بر ادامه اخراج پناهجویان رد شده و مجرم افغان تاکید کرده و یادآور شدند تعلیق موقت بازگرداندن این گونه پناهجویان نباید اینطور تلقی شود که در شرایط کنونی مرزهای این شش کشور به روی شهروندان افغان باز است. دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم نگران آنند که پیشروی طالبان در افغانستان و وضعیت ناروشن تحولات سیاسی و امنیتی در این کشور مانند 6 سال پیش هجوم پناهجویان به اروپا را دامن زند. از 6 سال پیش به این سو که دروازه‌های اروپا به روی پناهندگان باز شد، تنها 570,000 متقاضی پناهندگی از افغانستان وارد کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا شدند. پس از سوریه، افغانستان در حال حاضر دومین کشوری است که پناهجویانش سر از اروپا درآوردند. در این میان اکثر پناهجویان افغان از آلمان تقاضای پناهندگی کردند و دولت آنگلا مرکل به دلیل وضعیت آشفته و بحرانی افغانستان اجالتاً از اخراج پناهجویان رد شده افغان خودداری و اعلام کرده تا وضعیت نهایی امنیتی در افغانستان روشن نشود، رسیدگی به درخواست متقاضیان پناهندگی از این کشور هم به حال تعلیق درآمده. این سختگیری ها در حالی اعمال می شود که آلمان نیز از جمله کشورهایی است که در گفتگوهای صلح با طالبان شرکت دارد و 2 روز پیش هایکو ماس وزیر خارجه آلمان طالبان را که به سرعت در حال پیشروی در افغانستان است تهدید کرد و گفت اگر شبه نظامیان طالبان افغانستان را به طور کامل تصرف و یک خلافت اسلامی برپا کنند باید بدانند که آلمان دیگر حتی یک سنت هم به این کشور کمک نخواهد کرد. وزیر خارجه آلمان که با شبکه 2 تلویزیون کشورش گفتگو می کرد یادآور شد افغانستان بدون کمک جهانی نمی تواند روی پای خود بایستد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای از طالبان خواسته به پیشرویش در افغانستان که نقض تعهد این گروه در مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر است خاتمه دهد. وی در بخش دیگری از این بیانیه به طالبان هشدار داده و گفته اگر طالبان پس از سیطره احتمالی بر خاک افغانستان حکومتی بر پایه شریعت اسلامی مورد نظر خود بنیان نهد بداند که چنین حکومتی مورد شناسایی قرار نخواهد گرفت و در نتیجه جز انزوا چیز دیگری نصیبش نخواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان کمک‌های این اتحادیه به افغانستان را به برقراری صلح پایدار در این کشور گره زده. در حالی که اتحادیه اروپا سیاست سختگیرانه‌ای در قبال پذیرش پناهجویان افغان در پیش گرفته، وزیر مهاجرت کانادا در یک نشست خبری با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان گفته نباید نسبت به تحولات جاری در این کشور بی تفاوت بود و کانادا آماده است حدود 20,000 تن از افغانهای مورد تهدید طالبان و شهروندان عادی این کشور را بپذیرد. پیش از این هم تاجیکستان اعلام کرده بود 100,000 پناهجوی افغان را میپذیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی رو که شنیدید در مورد اقامت بعضی از پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی بود. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودید.